قیامت عذاب میکنه، رحمت ما گاهی برای دوستانی که روبرو میشدیم و عرایضی خدمتشون عرض میکردیم، مثل میزدیم این مطلب را به این که اگر مثلا یه حاکم عادلی، یه رئیس یه شهری که این میخواد به همه خوبی کرده باشد، میخواد بین همه به عدالت رفتار کرده باشد، همه اوضاع رو خواسته خوب باشد، این روحیه در این رئیس عادل، این حاکم عادل، این در سطح شهر به صورتهای مختلف در میاد. مثلا میخواد مراقب باشه قسمت بیمارستان و بهداری و بهداشت مردم، این رو اصول صحیح باشه، به نتیجه در کوشش داره شهر طبیب داشته باشه، دکتر باشه، دوا باشه، وسائل بیمارستان درست باشه، به مورد باشه، پرستارای مهربون باشن، دکترایی باشن که رسیدگی کنند و اینها. یکی از نمونه های عدالت او شخص حاکمه. حاکم مثلا از جهت رعایت بهداشت مراقبند که جنس های فاسد شده به مردم فروش نرد، مثلا کسایی که غذاهای پخته به مردم میفروشن نکنه غذاهاشون فاسد باشه، بد باشه، که اگر یک کسی غذای فاسد فروخت جرمش میکنن، مؤاخذش میکنن. اینم یکی از نمونه های عدالت. هاکذا مثلا در قسمت های دیگه از اون جهت میخواد مراقب این باشد که در شهر کاملا عدالت حکم فرما باشد، مثلا مأمور گشت شبانه دارد که اگر چنون که کسی خواد اخلالی بکند، دزدی بکند، مثلا فسادی بکند، بازداشت بشد، مؤاخذه بشد، در ضمن به مورد به جای خودش تخت و شلاق هم داره که کسایی که عنصر فساد هستن میخوان ایجاد ناراحتی برای دیگران بکنن، اینا نباید آزاد باشن، باید یا تعذیب بشن اگه قابل تعذیب هستن، و اگر نیستن نابود بشن. بالاخره جامعه باید تصفیه بشه. این در اثر اون روح عدالت پروری و شخص حاکمه. پس میتونیم تصور کنیم که خیرخواهی و عدالت ای به صورت گاهی به صورت تخته و شلاق در بیاد، که به قول سعدی میگوید دزد در جفای شحنه چه بیداد می کشد، سیلی به دست خیش زده بر قفای خیش. اون دزدی که از دست شبگرد که روزم گفتن داروغه یا شحنه یک سیلی بخورد، این سیلی است که خودش از ناحیه خودش به خودش خورده میشه. وقت عدالت خداوند، لطف عمومی حق نسبت به تمام دستگاه هستی، این اقتضاهای مختلف دارد که یکیش این که در ملک خدا یعنی نیست که مجرم آزاد باشد. به قول نسیم شمال بگید که خوب کردم، هر چه خوردم، هر چه بردم، مفت من. نه، خوب نکردی، دنیا بی صاحب نیست، خدا دارد اینها. قرار این لطف عمومی خدا گاهی اقتضا دارد همون عذاب جهنم که عذابش هم در اثر رحمتشه که تو دعاها میخونیم، در دعای جوشن کبیر هست، یکی از اسمهای خداوند، یکی از چیزایی که خدا رو به او یاد میکنیم، گویم یا من سبقت رحمتهو غضبه، ای کسی که رحمتت بر غضب سبقت دارد، یعنی پایه غضب دم همو رحمت ده، چون رحمت داری وقتی گاهی به صورت غضب در میاد قرار وقت بنده خوب خدا، بنده مؤمن، انسان دوست، بشر دوست، اونم در این صفت باید اقتدا به خدا کند، همچنانی که خدا به همه بندگانش لطف دارد، بنده که معتقد به خداست در این صفت هم باید این چنین باشد، به همه بندگان خدا لطف دارد. وقت انسان اگر ایجور باشد خیر همه را بخواد، خواه و ناخواه اگه کسایی راه گمراهی میرن آدم ناراحت. این که گفتم گاهی از نام مثلا از گم به گمراهی رفتن دیگران آدم ناراحت است، که اول عرایض گفتم از یه لحاظ بجاست و بایدم ناراحت باشیم، از این نظر است. ما باید همچنانی که خدا پرست هستیم که انشاءالله باشیم، خدا پرستی اقتضا دارد که نسبت به همه خلق خدا ما خیرخواه باشیم. وقت اگر یه همچی روحیه‌ای در ما باشد که نسبت به خلق خدا ما خیرخواه باشیم، وقت یه بنده خدا راه نادرست میره، به ضلالت و گمراهی میره، وقت آدم از این جهت ناراحت، بایدم ناراحت. و شاعر میگه اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه. اینطوری ما حالا فرضی که ما چشم داریم میبینیم یک کور میرد برد، حالا میرد لاماشین، حالا میفته تو چا، وقت ما بی تفاوت باشیم، این گناهه، این خلاف بشر دوستیه. وقت علای حال پس از این نظر که ما مثلا ناراحت باشیم که دیگران راه نادرست میرن، این ناراحتی به جاست و به مورده، و از صفات پیغمبران مخصوصا پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم که از آیات قرآن استفاده میشه که پیغمبر اکرم خیلی از جهت ناراحت بودن، که در بعض آیات خدا پیغمبرش دلداری میده، میفرماد اینقدر لازم نیست خودتو ناراحت کنی، که در او آیه میفرماد لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ای پیغمبر گویا مثل کسی میمونی که میخوای جان خودتو به از دست بده، از بس که تأسف میخوری که چرا اینا مؤمن به خدا نمیشن. خب برای که پیغمبر ناراحت بوده که چرا اینا مؤمن نمیشن، چرا نمیان در راه خدا. قرار حالا خودش بحث مفصل داره، اما حالا همقدر تربسته کفایت میکنه که انسان به مقتضای بشر دوستی به مقتضای اینکه ایمان به خدا داریم انشاءالله و باید به همه بندگان خدا لطف داشته باشیم، این اقتضا دارد که اگر دیدیم بندهی راه نادرست میرد نگران باشیم، بی تفاوت نباشیم. مسئله امر به معروف و نهی از منکر هم از همی بابه. نمیخوایم استادگی تو کار مردم سر این استادگی اسمش هم بشه استادگی، خب استادگی خوبی هم هست، باید هم بکنیم. آیه قرآن میگه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنین و مؤمنات مردهای با ایمان، زنهای با ایمان، از اونجایی که دوست یک دیگرند، یه سرپرستی دارن نسبت به یک دیگر، امر به معروف میکنن نهی از منکر. پس این ناراحتی از این لحاظ که ما بی تفاوت نباشیم در این که فرض بگیر که شما ببینید یا بنده ببینم که یک کسی نادرست میرد، وقت ناراحت باشیم. ناراحت نه که بشینیم قصه بخوریم و اینم یه غمی بر غم ها، نه، بی تفاوت نباشیم. اگه بشه اصلاحش کنیم، راهنماییش کنیم، اینو جزء وظایف خودمون بدونیم، ارشاد و هدایت و راهنمایی، از یه جهت خوبه. ولی از یه جهت دیگه گاه آدم میبینه که دیگران را نادرست میرن، نکنه به من بد بشه. حالا فرض میگیری که حالا از خودمون مثال، مثلا بنده که ملبس به لباس اهل علم هستم، به حسب شغلم، به حسب سمتم یه وظائفی دارم، باید عمل کنم. وقت ببینم که مثلا جامعه حرف رو نمیشنون یا دیگران خلاف میرن، وقت این بسا مثلا سرد کند آدمو، آدم بگه حالا که درست میرن ما نریم، یا چه فایده داره چه ای تو چیزا. این نگرانی این بد که به عذر این که دیگران درست میمرن، پس منم از انجام وظیفه شونه خالی کنم. نه، اینجا علل فرد که تمام دنیا نادرست برن، من باید به وظیفه خودم رفتار کنم، شما باید به وظیفه خودتون رفتار کنید. اینطور چیزا در این زمینه اینجاست که یه مثلی در عوام میگن او رو توی قبر میگذارن، ما رو توی قبر دیگه. این مثل گاهی بعد جا به کار میذارن. مثلا فرض یکی میخواد دیگری رو امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، میگن تو به تو رو چه کار به او، او رو توی قبر بذارن، تو رو توی قبر نه. گاهی هم میگن حی علی خیر العمل، نه اینجور اینا درست نیست، خب پس قامت سلام اینجوری نشد. حالا فرض بگید که شما یه چیزی به نظرت اومد که به من گوشدت کنی، قرضی هم نداری، و به من بگوید، حالا یا خودم بگم که عیسی به دین خود، موسی به دین، از یه حرفا عوامونه، نمیدونم حی علی خیر العمل، نمیدونم رو توی قبل، نه. اونجایی در راجع به این به اصطلاح چیز اینجا یه قدر مطلب مخلوط شد، در او قسمت اول که میباید امر به معروف کنیم نهی از منکر کنیم، اونجاها این مثالا بزنیم درست نیست. او رو توی قبل، نه، ما وظیفه داریم، ما باید بی تفاوت نباشیم در مقابل ناروایی هایی که میبینیم واقع میشد و حقوق مردم از بین میرد و ظلم میشد و یا اشخاص راه نادرست میرن، ما وظیفه داریم راهنماییشون کنیم. اونجا درست نیست بگویم او رو توی قبر میذارن، اینو توی قبر. اما او قسمت او جهت دوم که ما وقتی میبینیم مثلا افرادی یا جامعه هایی نادرست میرن، بخوایم اینو ما خودمون یه عذری بیاریم و ما از انجام وظیفه کوتاهی کنیم، نه، اینجا باید گفت که او رو توی قبر دارن، تو رو توی قبر دیگه. او برپرزی نادرست میره، این عذر برای بنده نیمشه که منم نادرست دارم. مثلا همین وظیفه امر به معروف نهی از منکر، راهنمایی، دلالت کردن، خب یا برای اتمام حجت یا بالاتر از اتمام حجت، اگر احتمال تأثیر میدیم امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، اینجا خیلی خوب ما به وظیفمون عمل میکنیم و اونا نکردن، اینجا که نه اونها توی قبر گذاشته میشن، ما توی قبر دیگه و اینها. حالا این آیه شریفه قسمت اولش که میفرماد یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان به خدا آورده، بر شما باد که خودتون رو مراقب باشید، شما نگهبان خودت باش، محافظ خودت باش. این محافظت یعنی از نظر این که مراقب تمام جهات خودت، در عقایدت مراقب باش، خدای نخواسته یه عقیده نادرستی نباشه، جهل مرکب نباشه، به خیال این که نه عقیده خوبیت انتخاب کرده باشه، اخلاقت خدای نخواسته بد نباشه و بدتر از بد که خودت هم خوبه بدونی، این چونی خیلی بده، نکنه جاهل باشی و خدای نخواسته خودت رو عالم بدونی که اینم خیلی خطرناکه که اسمش میشه جهل مرکب، که اون زد رو اشعار بود که اون کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند، اون که نداند و بداند که نداند، اسب شرف از گنبد دوار براند. خب غرض ما باید مراقب خودمون از جهات باشیم، عقایدمون درست باشه، اخلاقمون درست باشه، نکند حس خودپسندی سبب شده باشه که همه چیز خودمون خود خوب بدونیم، درست بدونیم. همچنین در مقام وظیفه به وظیفه هامون رفتار کنیم. اینجا وقت فرمود لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ضرر به شما نمیزنه من ضل، کسانی که گمراه شدن اونا به شما ضرر نمیزنن، اما به شرطی که شما اهل هدایت باشید. ممکن است که ما خوب روشن نباشیم، وقت در محیط ناسالم ما ناسالم بشیم، در محیطی که دیگران گمراه میشن ما دنبال او اون خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، از این عذرا بیاریم و این طور چیزا، نه، به شرط این که شما خودتون راه هدایت رو پیدا کرده، گمراهی دیگران شما رو ضرر نمیزنه. انبیا و اولیا هر کدوم در زمان خودشون مبعوث میشدن، خب روبرو میشدن با یه دنیای کفر و شرک، و اونا اینقدر خوددار بودن که گذشته از این که محیط رو اونا اثر نمیذاشت، اونا رو محیط اثر میذاشت. آدم باید اینجوری باشه که اینقدر قوی باشد که تحت تأثیر عادات زشت محیط واقع نشد، بلکه این هنر رو داشته باشد که محیط را عوض کنه. خب این یه قسمت مطلبی که نکته‌ای که گفتم در این آیه مورد نظر است، که ما حصل ما از این آیه استفاده رو میکنیم که اگر ما خودمون وظیفه شناس شدیم، وظیفمون رو عمل کردیم، گمراهی دیگران هیچی رو ما ضرری به ما نمیزنه. دو اینها یک نکته. دوم فرماد الالله مرجعکم جمیعا، بازگشت همه شما به خدا. این هم این جمله هم ازش میاد برای تشویق ما، هم ازش میاد برای ترخوندن ما. این تشویق است از این نظر که ما وقتی وظیفه شناس شدیم، وظیفمون رو عمل کردیم، بر فرضی از خلق خدا احدی قدر ما ندونه، خب ندونه، اونا از جهالت خودشونه، از بی‌لیاقتی خودشونه نمیشناسن، خب نشناسن، ما به قول خودمون میگویم ریشمون پیش کی گیره؟ اینو ما ریشمون پیش خدا گیره. الالله مرجعکم، بازگشت ما، ارجاع کار ما به خدا، کارای ما از نظر معال و عاقبت ارجاعش با خدا. همینقدر که اعمال ما زیر نظر اونه دیگه چه بهتر از این که خدا قدر میداند. وقت اگه کسی ایجور شد، هم انجام وظیفه براش آسون میشه، بهترین مشوق برای بنده دیندار در راه انجام وظیفه همین است که خدا میدونه. توجه میکنی؟ اینجوری تو به قول حافظ میگه تو بندگی چه گدایون به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. حتی او عبادات خالص هم اونم بنده مؤمن قاعدش اینه که نظرش اینقدر بلند باشد که به شرط مزد نباشد، که خواجه عالم، سرپرست عالم که ذات مقدس پروردگاره، او خودش بنده پروری بلد. علاوه بر اون انتظار این که جامعه بشناسه اینا نبایدش. البته جامعه باید بینا باشه، باید کوشش داشته باشیم خودمون بینا بشیم، جامعه و محیط را بینا کنیم، و این نقص جامعه باید رفع بشه، بدترین نقص ناآگاهی و اینها. اما حالا در راه انجام وظیفه بسا میشه جامعه قدردان نیست، سپاسگزار نیست، اما اونی که باید بدوند میدوند که خدا باشه. اینجا حتی نیت هامون هم میدونه اینست که این جمله که الالله مرجعکم، بازگشت شما به خداست، سر و کار شما با خداست، از این جهت مشوق است در راه انجام وظیفه، هم مشوق است هم این یه روحیه استقامت به انسان میده که تحمل مشاق بکنه. قاعدتاً کار خیر مشقت داره، صدمه داره، صدمه های بدنی داره، صدمه های روحی هم داره. بیشتر اونی که آدمو فرسوده میکنه در راه انجام وظیفه خدمات روحیشه. از ناحیه جامعه، اونم حالا که جامعه رو باید گفت تمام دنیا. خب الان ما قبل از اینکه بیاد اینجا رادیو صدا امریکا رو گوش میدادم، الان نمیدونم شما گوش دادم. خب مثلا در ایران چه شده سو چه شده سو اینها. خب اینا خیلی از نظر روحی روح با آدم، خب حالا هم میبینیم والا به قول ما به کیده که قصدن حساب دولت این نیست که حالا یه آخون یا بعد بگید که یه سپاهی یا یه کسی خواسته باشد. مثلا خب مثل رژیم گذشته به سر مردم تسلط و اینها، یا اون تسلط بی حد و بی قید و بند و این توشه، ولی حالا ایجور نیست. اما آخه چه کنیم که حالا میبینیم که خب غیر از این محیط ایران و بعضی ممالک اسلام، اما در دنیا یه جور دیگه منعکس میکنن، یه جوری هم منعکس میکنن که ممکنه خیلی تو ذهنشون بره، تو به قول ما تو کتشون بره. باید سالها باید که تا صاحب دلی پیدا شود، سالها باید تبلیغ بشه، باید انشاءالله ما ایرانی ها حسن عمل نشون بدیم. چه کنیم تا این تبلیغات خونسا بشه و این توصیل ها. اما بالاخره خب حالا این سم روحی نا و توجه به خدا و اقرار به این که سر و کار ما با خداست، الالله مرجع و کم مرجع و بازگشت به خداست. این دنیا مثل یه خوابی که میگذره ده. حالا چه تعریفمون کردن چه تنقیدمون کردن، اینا مثل یه خوابی این میگذره. عند الصباح یحمد القوم السرا، یه مثلی در عرب میگن که صبح که شد، طلوع سفر شد، سفیده صبح که دمید، تاریکی رفت شد، اون وقت که قوم سیر شبانه خودشون رو تعریف میکنن، میفهمن چقدر راه رفتن، چه خطراتی گذشتن. تاریکی رفت میشه و بالاخره حقایق از زیر پرده بیرون میاد، روشن میشه. این عدالتا این وضعا میگذره و همین که باید ما خودمون را در گرو خواست خداوند ببینیم و نظر خدا، پس این مشوق میشه در باب انجام وظیفه. درباره مصیبت هم همینطوره که میگن امام حسین وقتی حضرت علی اصغر را خب تیر به گلو زدن، امام حسین یه مناجاتی دارد با خدا که عرض میکنه حوّن علیه انه بعین الله، خدایا این مصیبت را بر من آسان میکند از این که میبینیم به مقابل نظر تو میبینی. این مشوقت برای اولیاء خدا تحمل مشقت و رنج و اینها برشون آسان میشه. خداوند به حضرت نوح هم که وقتی قومش نگرویدن میفرماد وصنع الفلک به اعیننا، تو مشغول باش کشتی بساز زیر نظر ما هستی. هم وقتی که مطابق آیات قرآن مشغول کشتی ساختن بود، آیه میگه کل ما مر علیه ملعون من قومه سخرومه، هی این جمعیت ایمون که نیوردن. حالا که حضرت نو مشغول ساختن کشتی است، هی دسته به دسته مثل رژه برند و هی رد میشدن از جلو حضرت نو و مسخره میکردن. یکی میگفت پیغمبرگی نگشت، حالا داره نجاری میکنه. یکی هر کسی عدالتا یه چیزی میکنه که این الالله مرجع و کم جمیعا مشبقه، اما در این حال یه هشداری هم هست که به یکی یکی ما میگه. الان به بنده میگه الالله مرجعکم فلانی، حتی خدا نیتادم آگاه. حرفات نگو که حرف بود و جز باد هوا بود، بی تحقیق بگویم یا با تحقیق بگویم فرق نمی کند. نه، حرفات زیر نظر خدا، اعمال و رفتار شما برادران زیر نظر خدا، هر کدوم به حسب موقعیتی که دارید و وظیفه رو باید انجام بده. حالا بر فرض ما فوقتون مطلع نشد، اونی که باید مطلع باشد که ذات خداونده، اون مواظبتون. اینجور نبود که میگذره کی به کیست. نه، کی به کیست نیست، کس هست، خدا هست، اعمال شما رو میدونه. خدای نخواسته اگه ذره ای کوتاهی کردی، مثل که تو روایات داره که در قیامت بسا 70 گناه از یه جاهل میامرزم که از یه عالم یکیش هم نمیامرزم، بیشتر ما مسئولیت هست. شما بیشتر مسئولیت داخل شما کارگزاران کارگردانان نهضت اسلامی هستید، شما میخواید اسلام پیاده بشید، اعمال و رفتار شما باید معرف اسلام باشد. اینها خدای نخواسته. حالا اونش که از نظر قصور است، آدم نمیخواد کوتاهی کرده باشد، اما یه نارسایی هست، خب اونا معذوری. اما اونش که از راه تقدیرت عمدن خدای نخواسته اگر برخلاف وظیفه رفتار کردی، بدون که الالله مرجعکم. این مثل معروف که انشاءالله جسارت نشد، میگن حساب بزگر دم عاقل میشه. این توصیزا چنین نیست که همه خوب کردم، هرچه خوردم هرچه بردم مفتمه. نه، خوب نکرد. اینم یکی این مطلب. نکته آخر میگه فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. این تعبیر در قرآن شریف خیلی هست که میگه خدا به شما خبر میده چی میکردید. این مثلی که حالا شما برادرها اینجا نشستید و گوش میدهید و بنده اینجا نشستم و حرف میزنم، خب حالا مثل که این قدرشو میفهمید که بنده دارم حرف بزنم، شما دارید میشنوید. اما آیه قرآن میگه خدا به ایدون خبر میده که چی میکرده. این او حقیقت عمل ما از کجا سرچشمه گرفته، به کجا منتهی میشه، از نظر معال و عاقبت چه نتیجه‌ای داره، ما به عملمون آگاه نیستیم. چه میکنیم؟ گاهی به یکی میگم میدونی چه میکنی؟ فهمیدی چیکار کرده؟ از باب که یک کسی یک کاری کرده متوجه نیست که این به کجا لطف نمیخوره، مثلا این طور چیزا، وقت یه آگاه تری بهش میگه فهمیدی چیکار کردی؟ وقتی شرح میدم که این کار تو به کجا لطمه خورد، به کجا چیز کرد، مثلی که ما در اعمالمون، اعمال ما هر کدام مثل یه سنگی است که بیاندازیم توی استخری. این سنگ وقتی توی استخر افتاد موج ایجاد میکنه و اینها ما اعمالمون هر کدام به حسب موقعیتمون موج ایجاد میکنه. فرض گیر که از باب مثال ما یه وقت فرض گیر بعد از نماز مغرب شا برای 40-50 نفر تو مسجد مثلا مسئله میگون، این موجی ایجاد میکنه اما به اندازه خود. اما یه وقت که تو جمعیت نماز جمعه که خوب شلوغه، اونجا موج اگه خوب باشه موج خوب، و اگرم بد باشه خدای نخواسته موجش وقت بدتر و مفصلتر. این است که خیلی باید مراقب باشیم و اون خداست که دانا و آگاهه و در قیامت ما این حقایق برامون کشف میشه که تو بعض آیات قرآن داره لقد کنت فی غفلت من هذا یا عن هذا، تردید دارم، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. فرماد ای انسان تو در از این وقت غافل بودی و پرده برداشتیم از روی چشمت و به نتیجه چشمت در امروز تیزبینه. در قیامت ما متوجه به حقایق اعمالمون میشیم و اینم یه هشدار، اینم یه هشدار دیگری که خدا نکنه اونجای اون وقتی که پرده از رو اعمالمون بردارن شرمنده باشیم، سر به زیر باشیم. اونم شرمندگی در پیشگاه انبیا و اولیا، در پیشگاه خداوند که شاعر میگه در آتشم بسوز و مبر نام معصیت، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. خدایا مرا به جهنم ببه، اما گناهمو به رخم نکش که او عرق خجالت اونم از محضر ذات مقدس پروردگار یه آتش جهنم سوزنده تر و گرمتر است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.